أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. چون جلسه گذشته نکته‌ای که راجع به حجاب و عفاف و اجرای قانون مصوبه در این زمینه نکاتی را عرض کردیم و طولانی شد، مجال بحث کم شد، امروز به بحث حدیثی نمی پردازیم و رأساً وارد متن درس میشیم جبرانن جلسه گذشته. جلسه قبل از کردیم که مرحوم میرزای نائینی مطلبی رو مطرح فرموده که شاید به مثابه یک قول دیگری تلقی بشود و در واقع در خصوص معنی سیده امر، چون محل بحث ما معنی سیده امر و دلالت سیغه نهی، دلالت سیغه نهی و ما به معنا هاست. ما میگیم معنی سیغه نهی چیست و هر اون چیزی که به معنای سیغه نهی باشد، این محل بحث ما بود. تا اینجا سه تا تقریر و قول رو ذکر کردیم. قول چهارم قول میرزای نائینی بود که اجمالا توضیح دادیم، حالا مورد ارزیابی قرار میدیم این قول رو. البته عرض کردیم که یکی از این اقوال که منسوب و مربوط به یکی از فضلای معاصر است عمدتا ارجاع میشه به همون قول مرحوم آخوند. از صحبت که ایشون فرمودن که لا اشکال فی ان متعلقات النواهی که متعلقات الاوامر انما هی الطبایر الکلیه و ان کان المطلوب فی باب الاوامر هو وجود الطبیعه و فی باب النواهی و ترک و لیس المطلوب فی باب النواهی و الکف توهم ان نفس ترک امر عدمی و العدم خارج عن الاختیار فلا یستحق ان یتعلق تکلیف به. این خب مطلبی است که بسیاری از اصحاب اصول مطرح فرمودن که متعلق نواهی ترک نیست، ببخشید کف نیست، ترک است. چرا گفتن؟ برای این که در واقع این که در باب نواهی متعلق کف است بعضی گفتند، ترک نیست، برعکسش. همون مطلب اول درست بود. جهتش هم این است که نمی شود ترک بشود متعلق نهی. چرا؟ برای این که ترک عدمه، چیزی نیست که نهی بود تعلق بگیره و مطالبه بشه. عدم رو که نمیشه طلب کرد. پس بنابراین باید مطلق نهی کف باشد، خودداری باشد. در حقیقت گویی کلمه ترک رو به معنای انتراک تعبیر ما عکس میکنند. ترک یعنی خودی به خود نشدن. خودی به خود نشده است. خب عده‌ای گفتن که اینکه خودی به خود چیزی نمیشود رو که نمیشود خواست و باید، چون اون عدم است و عدمی است. خب عدم رو که نمیشه از کسی خواست، مطلوب قرار داد. عدم که نمیتونه، چرا نمیشه؟ گفتن چون نهی اگه بخواد تعلق بگیره معنیش این است که مکلف و مخاطب مبتنی بر علم و اراده باید اونو واقع کنه و محقق کنه. وقت عدم که در طور اراده آدم قرار میگیره، در قرار نمیگیره، در تله به اصطلاح مشیت و خواست آدمی واقع نمیشه. چطور میشه اراده تعلق بر عدم بگیره؟ عدم چیزی نیست، لاشیئیت است. نمیتونه امر یا نهی به اون تعلق بگیره. به نتیجه باید گفت که نهی و نواهی دلالت بر کف دارند، یعنی خودداری، خود باز داشتن، نکردن، نه نشدن. ترک گویی معنی نشدنه، انتراکه، این صحت تعبیر. اما کف نکردن است، انجام ندادن است، خودداری نمودن است. و کف متعلق نهیه و در نهی ما کف رو میطلبیم، مطالبه میکنیم از مکلف. مولا کف را از مکلف و مأمور مطالبه میکند و میشود. بله کف در اختیار آدمیست، چون انسان اراده میکند که نکند کاری را، اما اراده میکند که نشود کاری خود به خود، که نمیشه، که درست نیست. ایشون میفرماد که نخیر، قضیه برعکسه و این اشکالی که اون طرح بگن وارد نیست، بلکه متعلق نهی ترک است و نکف. کف متعلق نهی نیست، همون ترک متعلق نهی است. ترک هم در واقع به معنای انتراک و باب انفعال، ترکتو ونترک، فعلتو فنفعل، فنفعل. به هر حال من کار انجام ندادم و نشد. مثلا عرض شود که ایشون میگه این راه حل داره، و البته در این کلام مرحوم میرزا منفرد نیست، متفرد نیست، بسیاری دیگری هم میهرد و زدن. مرحوم شیخ بهایی هم به این مسئله اشاره فرموده بود. میرزا فرموده است که درسته که عدم است، لاشیئیت است. وقت لاشیء رو خواستن مناسب نیست. یعنی چی که ما لاشیء رو میخواییم؟ حرف درست. اما نه هر ترکی، فقط ترک ازلی، در واقع که عدم ازلی است، این خصلت رو داره. نفس عدم ازلی بل خارج از اراده است، یعنی اون عدمی که ما وقتی حتی نبودیم هم اون عدم بود. از زیغ خناق داریم میگیم عدم بود، عدم که نبود، عدم یعنی نبوده معدوم. اون آدم ازلی که از اول خلقت نبوده است، آدم بوده است، ما هم نبودیم، آدم بوده است، حالا که هستیم اون آدم است، آدم ازلی است. آدم ازلی، خب بله، ما هم که نبودیم این آدم بود، پس من اصلا تابع اراده ما نیست و بلکه خارج از اراده ماست. نه تنها تابع اراده ما نیست که اصلا اراده نمیتونیش تعلق پیدا کنه، خارج از اختیار ماست. درسته شارع نمیتواند عدم ازلی را مطالبه کند، اما میتواند شارع بگوید که اون چه که عدمه و نبوده تو بودش نکن، بذار به همون حال عدم بمونه و همون حال عدم رو ابقاء کن، همون حال عدم رو استمرار ببخش. میتونه این کارو بکنه، میتونه حرفا بزنه، ولی میتونه، چرا میتونه؟ به جهتی میتونه که این دیگه شدنیه، تحت اختیار انسان هست. عدم شرب خمر، وقتی ما هم خلق نشده بودیم این عدمه بوده، باز تأکید میکنیم از باب صیغه خلق داریم میگم عدمه بوده، عدم که مقابل بود است، وجود است. عدم شرب خمر قبلا هم بوده، ما که نبودیم هم بوده، حالا که ما هستیم و شریعتی آمده است و نهی آمده است که لا تشرب الخمر، الان چیکار کنیم؟ الان ما مکلف باید بر همون عدم شرب باقی بمانیم، همون عدم شرب را ابقاء کنیم، همون عدمه رو ایجاد نکنیم، مقابلش شرب خمر رو پدید بیاریم، بلکه همون عدمیتش رو حفظ کنیم، ابقاء کنیم بر عدمیتش و استمرار رو ببخشیم عدم شرب را. خب این استمرار بخشیدن و ابقاء اون عدم ازلی که الان هم همچنان عدم بماند، عدم شرب باشد، این آیا اراده نمیخواد و آیا این تحت اختیار انسان نیست؟ چرا؟ برای که من الان عدم شرب را ادامه میدهم، استمرار میبخشم، این اراده منه، اینجور اراده کردم که این عدم شرب به شرب بدل نشود، عدم شرب خمر به شرب خمر بدل نشود. پس بنابراین من میتوانم به اختیار خودم با علم و اختیار قصد کنم که اون عدم شرب خمر رو تبدیلش نکنم به شرب خمر. پس میشه. و در واقع به تعبیری درست است که عدم ازلی یعنی همون ترک یا انتراک ازلی که از اول خلقت وجود داشته، انتراک، اول که بشر خلق شد که شربی، اول که خلقت به وجود آمد که شربی رخ نمیداد، شرب کار بشره. و وقتی آدم خلق شد به آدم گفته شد که شرب خمر حرام است و آدم با علم و اختیار اون عدم شرب رو استمرار بخشید. این استمرار عدم شرب، ابقاء همون عدم ازلی، این به اراده بشر بسته است، تحت اختیار انسان است، هیچ خلافش هم میتونه بکنه. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ایسنم که میتواند شرب کند نمی کند، پس اختیار کرده است، پس اراده اعمال کرده است. مرحوم میرزا فرمودی خب مطلب همینه دیگه، در نواهی همینه میخوان، در نواهی میخوان بگیم آقا شرب خمری که تا به حال واقع نشده به نحو عدم ازلی، حالا توی مکلف به حکم لا تشرب الخمر، الخمر حرامون، تو همین استمرار ببخش، بدلش نکن به شرب الخمر، بذارم لا تشرب الخمر بموند، عدم شرب الخمر بماند، اشکالی هم نداره. عرض شود خدمت شما که ایشون لب به مطلب مرحوم میرزا و بعضی که هم قول ایشون هستند و هم تعبیر ایشون هستند این است که ما اینجا دو تا مسئله داریم. یک کف که به تعبیر فرمید سه تا مسئله، یک ترک انتراک، ولی انتراک ازلی، عدم ازلی. دو در واقع استمرار بخشیدن به این عدم ازلی، عدم شرب و ابقاء آن. سه کف از شرب خمر. پس ما با سه مسئله مواجهیم: ترک، ولی ترک ازلی که به نحو ازلی از بد و خلقت و قبل از خلقت بشر حتی این در خارج در حقیقت واقع شده بوده. البته خب عدم در خارج چیزی واقع نمیشه، ولی این عدم بوده، ناچاریم با این تعابیر بگیم از باب زیر خنا. دوم این که آدم که خلق شد چون میدانست شرب خمر حرام است، اون عدم رو استمرار بخشید، ابقاء اون عدم کرد. این دو. سوم اون که بعضی گفتن کف، خودداری کردن، خود داشتن، خودداری کردن از شرب خمر. پس ما با سه وجه، سه احتمال، سه تلقی مواجهیم. مرحوم میرزا میگه که عده‌ای گفتن متعلق نهی کف، ما میگیم متعلق نهی ترک. منتها اشکال میکنن که آقا ترک عدمه، نمیتونه امر نهی بهش تعلق پیدا کنه، خطاب بهش تعلق پیدا کنه. ما میگیم بله قبوله، این مقدار قبول داریم که ترک به معنای عدم ازلی در اختیار ما نیست، اصلا قبل از ما هم او بوده. اما ابقاء اون ترک، ابقاء اون عدم ازلی به استمرار آن ترک، این که تحت اختیار انسان هست که، و نهی متعلقش اینه. نهی در واقع ابقاء ترک ازلی و استمرار عدم ازلی متعلق نهیه، و این فرق میکنه با کف. کف یعنی خودداری کردن، با اون فرق میکنه. این بیان میزار زمان تالانه هست. بعد شون ملاحظه فرمودید که رفتن احتمالات مختلفی رو که مطلوب در باب نواهیست رو طرح کردن، چهار تا احتمال مطرح کردن. یک، از سلب الکلی علی نحو العام المجموعی. دو، العام الاستقراری الانحلالی. سه، ترک مجموع الافراد. چهار، نهی علی نحو القضیه المعدوله المحمول. عرض شود که هر یک از اینا رو که مطرح کنیم جای ارزیابی داره. میزان وارد ارزیابی شده و به صلاح رأی انتخاب کرده، ما هم وارد خواهیم شد. اول از روی مطلب اصلی رو، مطلب اصلی میزا رو تحلیل کنیم. مدعایشون این شد که فرق است بین ابقاء ترک و استمرار عدم ازلی با کف، کف از اون فعل. هر ساعت که ما بر این فرمایش میرزا اشکال داریم، اشکال طلبگی میکنیم. در فلسفه این رو خوندیم که اراده آدمی مبتنی بر مبادی خاصی است، فعل ارادی مترتب است بر جریان مراحلی در نفس که منتهی می شود به فعل ارادی. نخوندیم. حالا اون تغییر معروف یه مقدار محدود، ما در اینجا تغییر خاصی داریم، مراحل رو اضافه میکنیم. میگویند که تصور امر، تصور یه مسئله، سپس محاسبه سود و زیان، و سپس اخذ سود یا دست یافتن به هر جیه سود عمل و اصلا سودمند بودن و نه مضر بودن، آنگاه پیدایش شوق و آنگاه حرکت عضلات. من آب روی میز مقابلم هست، تشنام هستم، میبینم و به سرعت نفس من محاسبه میکنه که نوشیدن این آب آیا مفیده یا مضره. میرسه به این که مفیده. وقتی میرسه به این که مفیده، شوق پیدا میشه که این آب رو بنوشم. وقتی شوق پیدا میشه، عضلات به حرکت در میاد، دست حرکت میکنه، میره سمت لیوان و لیوان رو حمل میکنه، میاد مقابل صورت من و من مینوشم. ما البته خب یکی دو نکته رو افزودیم و عرض میکنیم که اول مرحله مبادی اراده و مناشی فعل ارادی التفاته، الالتفات الی الشیء. مسئله التفات مسئله مهمی است. سابقا هم گاهی به مناسبت این رو مورد تاکید قرار دادیم. یعنی اینکه انسان اول ذهنش معطوف به چیزی می شود. حالا گاهی ممکنه بر اثر مشاهده چیزی و تداعی اون شیء با مشاهده، آدم یه چیزی میبینه، فرض کنید تصویر درخت میوه رو میبینه و یه مرتبه منتقل میشه به میوهی که درختان دارن در خارج در عالم تکوین. این التفات خودش امریست. حالا ما داریم مثال میزنیم به مثلا تداعی از مشاهده چیزی، ولی مهمتر از اون التفاتی است که خلق میشه در ذهن آدم، اون قبس و جرقه اولیه‌ای که در ذهن آدم خلق میشه. یه مطلب بسیار پیچیده‌ای هم هست در معرفت شناسی معاصر. این مسئله جزء مسائل بسیار بسیار مهم و چالشی و قابل بحثه. چطور میشه اصلا منتقل میشه انسان به یه چیزی، به یه امری؟ تا اون وقت بعد بگی خیلی خوب، حالا این امری که منتقل شدن مثلا بتونه تصور دقیق بکنه و تحلیل کنه، سودمند است یا زیانور است و یا هم سود دارد هم زیان احیانا، سپس محاسبه میکند که حالا که سود دارد یا حالا که سودش رجحان دارد، غلبه دارد، پس مثلا شوقی پیدا میکنه. فرض کنید وقتی شوق پیدا کرد، وقت عزمی بر اگر مثلا نافع است بر انجام، اگر مضر است بر ترک، تصمیم میگیرد، عزم میکند. اگر عزم بر فعل داشت، عضلات حرکت میکنه. اگر عزم بر فعل نداشت، یعنی در محاسبه مشاهده کرد که یا مضر است فقط یا مضراتش غلبه داره، خب اون موقع این آقا عضلات را حرکت نمیدهد و یا حتی حرکت کرده باشد باز می دارد از حرکت عضلات. ما تصور نکنیم که فعل فقط ناشی از مبادی اراده است، ترک هم ناشی از مبادی اراده است. البته ترک بگیم ما مرادمون انتراک نیست، ترک خود به خودی، ترک یعنی همون کف. ترک ممکنه یکی به معنای انتراک بگیره و ظاهر کلام میرزا و بعضی دیگر همینه، ترک میگن، همین اراده میکنن. ولی جا میگن این ترک بوده، کسی ترک نکرده که، انتراک بوده دیگه. ترک ازلی یعنی چی؟ کی ترک کرد؟ همون انتراک ازلیه، ترک خود به خودی بدون فاعل. و یه بارم ترک رو انگار متعدی عکس میکنیم و مرادمونم کفه، نکردن. ترک یعنی بستر، یعنی نکردن، کف، خودداری. عرض شود که ایشون گفتیم آمد بین استمرار بر اون ترک ازلی یا انتراک ازلی و ابقاء آن با کف تفاوت قائل شد. ولذا گفت کف محل بحث نیست، نهی تعلق بر کف نمیگیرد، بلکه تعلق بر ترک میگیرد. اون تا میگه ترک ازلی متعلق اراده نیست و تحت اختیار نیست، من میگم خیلی خوب، ترک ازلی به جای خود، این ترک استمرار بر ترک، ابقاء ترک، این که تحت اختیار هست. ما عرض کردیم که واقعا بین ابقاء ترک، استمرار اون ترک ازلی با کف تفاوت وجود داره. چجور تفاوت میگذاریم بین این دوتا؟ با میرزا عرض میکنیم، عرض کنیم که چگونه بین ترک، ابقاء ترک و استمرار آن ترک ازلی با کف تفاوت قائل میشیم. چه تفاوت مفهومی است؟ فرق است بین کف عن الشی و ابقاء العدم و استمراره. به نظر میاد فرقی نیست. داشتیم ما و الفارق بین الکف عن الشی و ابقاء عدمه و استمراره، بین کف و بین ابقاء عدم چیزی، کف از چیزی و یا ابقاء عدم آن و استمرار عدم آن چه فرق است؟ اولیس کلیهما به معنى الاجتناب من الشیء عن علم و اختیار. آیا کف جز این است که یه فردی با علم و اختیار از ارتکاب اون شیء خودداری کنه؟ حالا ابقاء عدم اون شیء و استمرار این عدم، عدم ازلی، اینا یا چیزی از غیر از کفه؟ این هم یعنی خودداری کردن از در واقع نقض اون عدم ازلی، سلب اون عدم ازلی، استمرار همون عدم، عدم ازلی. استمرار یعنی چی؟ استمرار یعنی که ابقا، یعنی همین ابقا غیر از بقائه. ابقا یعنی همون عدمی رو که هست من با علم و اختیار نکنم، درست مثل کف. چه تفاوت بینه کف عن الشی و بین ابقائه و ابقاء عدمه و استمراره؟ اولیس کلیهما، کلاهما بخشید، بمعنى الاجتناب من الشيء عن علم واختيار، هر دو همینا تفاوتی با هم نمی کنن که هر دو در واقع به مفهوم اینن که ما اجتناب از اون شی بکنیم، کفن شی نه اجتناب عن شی، اجتناب عن الارتکاب به ابقاء عدم و استمرار عدم ازلی هم یعنی این که اجتناب کنیم مرتکب شیم، ابقاء یعنی از یک مبادی این هم حاصل شده، چنان که کف هم از مبادی حاصل شده. نعم العدم الازلی و الانتراک بین القویستان گفتیم، و الانتراک انسح التعبیر عدم لا شیئت له، بل اون عدم است، اون نمیتون متعلق نهی قرار بگیره. اما میگید متعلق نهی چیست؟ میتونیم بگیم کف است، میتونیم بگیم ابقا و عدم ازلی است، چون هر دو به معناست. ولکن ابقا و ترک غیر البقا، فان الابقا امر يترتب على مبادئ الاراده كمثل الكف. چطور کف مبتنی بر مبادی اراده است؟ ابقا بر عدم، چون کف یعنی عدم رو نقض نکردن، ابقاء اون هم یعنی همین، یعنی عدمی که بوده رو نقضش نکنیست، بمونه سر جاش. چه تفاوتی بین این هاست؟ خلافاً لما یتوهم من ان الفعل یحتاج الى المبادئ فقط، بعضی خیال میکنن فقط فعل احتیاج به مبادی اراده داره، نخیر عدم احتیاج خودش مبادی اراده داره. مراحلی که عمده مراحلی که برای فعل طی میشود در ترکم به اصطلاح طی میشود، منتها در اون مرحله نهایی در فعل عضلات به حرکت در میان به اراده ما، تحت تاثیر شوق که در ما به وجود اومده و اون فعل واقع می شود. اما در نهی اونجا اون عضلات شوق برای ایجاد به وجود نمیاد، بلکه شوق هست که مراقب باشه ایجاد نشود، در چه عزم می خواهد، عزم می کند که نکند. خود داشتن هم چون محل بحث ما که زمان نیست که مکلف خوابه، که بیداره، ماه مبارک رمضان تشنه است، فوق العاده تشنه است و آبم دم دستش آب خنک، این خودداری میکنه و ترک میکنه ارتکاب به شرب ماء را از ان ارادتن عن علمن. مبادی این ها الالتفات الى شیء، اول یه التفاتی حاصل میشه، اون شیء اصلا به ذهنش خطور میکنه، تصور نفعه و ضرره، اون شیء که به ذهنش خطور میکنه میگه حالا این چیزی که الان به ذهن آمد خطور کرد، این خطوره آیا نافع یا ضاره، یا هم نافع و ضار. سوم مرحله العلم به غلبت نفعه او ضرره، اگر میگه هم نافع هم ضاره، اون موقع با تعاملی که داره میکنه متوجه میشه که مثلا نفعش غالب است یا ضررش غالب است. اگه متوجه شد که ضررش نفعش غالبه، خب شوق به وجود میاد برای ایجاد، در چه اراده میکند، عضلات حرکت میدهد، اون فعل واقع میشود. اما اگر رسید به این که ضررش غلبه دارد یا اصلا فقط زیانور است، اصلا سودبخش نیست، سودور نیست، اگر این شد علی فرض دوم، یعنی این که بگه غلبه با ضرر است یا کلا اصلا ضرر بهش مترتب است و نفعی ندارد، علی افتراض ثانی از شوق الی دفع ذلک از ضرر، شوقی به وجود بیاد که این ضرر رو نگذاره واقع بشه، نره به سمتش اصلا. این عکسش که راجع به فعل بود، شوق به وجود می اومد که این کار واقع بشود. الان شوق به وجود بیاد که کار واقع نشود و بر این عازم است. مرحله پنجم میشه العزم علی ترک و الکف دفعا للضرر. خب اشکالی که ما بر میرزا وارد کردیم در اون صدر کلام و بیان ایشون، که البته دیگرانی هم با میرزا هم تعبیر و هم عقیده هستند، نیز مشمول این نقد ما می شود، این است که آقای میرزا رضوان الله تعالی علیه، شما که می فرمایید که ترک متعلق نهی است نه کف، بعد اشکال میشه که آقا ترک کنیم تو متعلق نه یعنی خواستن، نخواستن بشود ترک دیگه، از مکلف بخواییم یه چیزی که عدمه عدمش کنه، تحصیل حاصله که اصلا در اختیار او نیست و اراده او اصلا به او تعلق نمیتونه بگیره. توجیه کردید، شما گفتید قابل دو تا ترک داریم، یه ترک ازلی داریم که عدم ازلیست، ولی اون اصلا در اختیار ما نیست چون قبل از ما بوده، اون عدمه بوده. یه عدم دیگه داریم و اون استمرار همون عدم قبلی، ابقاء اون عدم. این ابقاء تحت اختیار هست. ما به میرزا عرض کردیم که آقا چه فرق بین این دوتا، شما تعبیر رو دارید تغییر میدید، ابقاء عدم، استمرار عدم ازلی چیزی جز کف نیست. کف یعنی ابقاء عدم، ابقاء عدم یعنی کف. ابقاء با بقا فرق میکنه، بله ابقاء متعلق اراده قرار میگیره و مبادی اراده جریان پیدا میکنه تا منتهی میشه که ابقاء کنیم، از بر عدم همچنان داشته باشیم. خب کف هم یعنی همین دیگه، کف هم یعنی عزم بر عدم داشتن، عازمیم که خودداری کنیم و خودداری میکنیم یعنی ان علم و اختیارن چیزی رد و رد همی کنیم. این دوتا به یه معناست. ولی زای میرزا شما یه قول خاصی رو ابدا نفرمودید و یک تفاوت و فرقی غیر واقعی میانه ابقاء عدم ازلی و استمرار آن با کف لحاظ کردید و چون این چیزی وجود نداره. خب این راجبه صدر کلامیشون، ذیلشون آمدن چهار تا احتمال دادن. بله دیگه ظاهران وارد چی ممکنه که زمان امکان به ما نده که حتی یک از احتمالات رو متعرضه بقرار بدیم. یکی که احتمالات رو چون که میزا و دیگران هم کم و بیش بعضی از اینها رو مورد ارزیابی و تحلیل قرار دادن، ما هم انشاءالله در جلسه بعد این ارزیابی رو انجام خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.